أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. بحثمون در خطابات قانونیه، ببخشید، در مقدمات حکمت بود و دیروز اشاره کردیم به اقوالی که درباره مقدمات حکمت مطرحه و بعد هم وارد تبیین فرمایش مرحوم آقای آخوند شد. آقای آخوند اشاره کرده بودند که مقدمات حکمت سه تاست و اولین اونها اینه که متکلم در مقام بیان باشه، دوم این که قرینه‌ای که موجب تعیین برخی از افراد یا قیودات باشه در میان نباشه، و سوم این که قدر متیقنی در مقام تخاطب در بین نباشه. دیروز اشاره کردیم که فرق بین قدر متیقن در مقام تخاطب و انواع دیگه قدر متیقن رو دوستان بهش توجه کنند. قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی قدر متیقنی که بین متکلم و مخاطب مقصود بالافهام هست. من و شما داریم با هم حرف میزنیم، 10-15 نفر دیگه هم اونجا نشستن، اونام دارن گوش میکنن، اما من برام شخص شما مهمی، اونا میخوان بفهمن، میخوان نفهم. به تعبیری مقصود بالافهام من شمایید، اونا اصلا مقصود بالافهام نیستند. من با شما به خصوص صحبت میکنم. بین من و شما اگر یه قدر متیقنی باشه که من بتونم با اتکاء به او، با توجه به او، یک مطلقی رو مقید کنم، این قابل قبول. گفتم مثلا من و شما یه رفیقی داریم که هم من میشناسمش هم شما، وقتی میگیم عاشق حسین حمله بر او میشه. یک باغچه‌ای در اطراف قمه که هم من میدونم کجاست هم شما میدونی، وقتی میگم آقا فردا انشالله پس بریم باغچه، هم شما میدونی یعنی کجا، هم من میدونم کجا. یه غذاییه که هم من میدونم چیه هم شما، بین من و شما قدر متیقنی وجود داره، میگیم آقا انشالله پس فردا شب بریم اون غذا رو بخوریم، اینو اتکا میکنیم به اون قدر متیقنی که بین من و شماست. ما بقی که در مقام تخاطب من و شما نیستن او رو نمیدونن. من چون شما برام مهمی به اون قدر متیقن بسنده میکنم و به سبب اوست که کلامم رو مقید میکنم. همینجوری اگه به شما بگم بریم غذا بخوریم، خب هر غذایی میشه، از آش میشه تا فسنجون، ولی وقتی بین من و شما یه قدر متیقنیست، وقتی میگم بریم غذا میدونی یعنی چی. باغچه بریم، باغچه هم دوروبر قم، هم دوروبر کاشون، هم دوروبر تهرون، تازه دوروبر قم هم 100 تا 200 تا 1000 تا باغچه است. کجاش؟ ولی بین من و شما معلومه که باغچه کجاست، قدر متیقنی وجود داره. میگم پس بریم باغچه، یعنی همونجا. آشخوسن گفتیم 5-6 هزار تا آشخوسن تو قم داریم. من و شما وقتی میگیم آشخوسن قدر متیقن داریم، میدونیم کدوم یکی. میگم پس با خودت میایی آشخوسنم بیار. تو نمیتونی بری آشخوسن از کوچه برداری بیاری، اما آشخوسن معهود. پس آن چه که کلام رو میتواند به قرینه مقید کنه، چه نوع قرینه؟ قرینه حالیه میشه، قرینه غیر مقالیه میشه. این قدر متیقن مقام تخاطب. اما نوع دیگری از قدر متیقن ها هم داریم. نوع دیگری از قدر متیقن ها هم داریم که اون قدر متیقن های غیر مقام تخاطبه. الان من و شما مخاطب نامه مدرس نبودیم، مدرس نامه نوشته به بچهش. مرحوم کاشف القطاع یه نامه نوشته به داداشش. ما که مخاطبش نبودیم، قدر در مقام تخاطبش نبودیم، اما تو نامه مدرس به برادرش، به بچهش، میبینیم نوشته پسر جون مراقب باش، این آخوندهای تهران تو رو گول نزنن. ما میگیم کدوم آخونده؟ همه رو داره میگه، بعضی رو داره میگه، به همه قائله، به بعضی قائله. میگیم قدر متیقنش آخوندهای فاسد تهران. قدر متیقن اینا رو شامل. ما که زمان ائمه نبودیم، میبینیم توش نوشته لعن الله بنی امیه. میگیم آقا همشون، قبلشون، بعدشون. میگیم ما که نمیدونیم، ولی قدر متیقن اونایی که دشمن اهل بیتن رو شامل میشه. این قدر متیقن، قدر متیقنی نیست که بشه باهاش اطلاقات رو مقید کرد. پس قدر متیقنی به درد ما میخوره که در مقام تخاطب باشه. قدر متیقنی که در مقام تخاطب نباشه به کار نمیره. عبارتی داره آقای آخون، عبارت بسیار بسیار سخت، بددست، نامفهوم، بعدم یک حاشیه بر او داره که اون حاشیه بدتر از خودش. امروز پاشنه ها رو بر بکشیم ببینیم این عبارت ایشون چیه. این مطلب علمیش همین بود که بیرون گفتی، بقیهش وارد یه چالش مطلبی میشه. رو عبارت که رفتیم جلو خورد خورد توضیح میدیم. اون پاورقی آخوندم باید ببینیم اووردیمش، ببینیم چیه. بسیار عبارت و مطلب بی ربطیه. حالا این صفتی که بهش دادیم در مقام ربط و بی ربطی باعث داشته که دوستان توجهشون کم بشه. اتفاقا فکات خوبی داره. عبارت آخر صفحه 181. لو کان المتیقن به ملاحظت الخارج عن ذاک المقام، یعنی متیقنه در مقام تخاطب نباشه، متیقن دیگری باشه. لو کان المتیقن، قدر متیقن بود اما قدر متیقن غیر مقام تخاطب که عرض کردم غیر مقام رابطه بین مقصود بل افهام و متکلمه. فانهو لو کان المتیقن فی البین بود، در میان بود متیقن اما غیر مقام تخاطب. و انه غیر مؤثر فی رفع الاخلال بالقرض لو کان به صدد البیان کما هو الفرض ویرگود. فرض بر اینه که متکلم در مقام بیانه، اگه در مقام بیانه میخواد تمام مراد خودش رو بگه نمیتونه اتکا به قدر متیقن غیر مقام تخاطب کنه. اگر من از بیرون حواس جمع، اگر من میگم اکرم العالم اما مرادم فقط و فقط مرجع تقلیده نه بقیه، نمیتونم برای ایفاد برای فهم معنای خودم به قدر متیقن غیر مقام تخاطب بسنده کنم، اخلال به غرض کردم، باید قید بزنم بگم اکرم العالم المرجع بیان کنم. نمیتونی بگی آقا خب اون که قدر متیقنه، درست قدر متیقنه، وقت قدر متیقنه غیر مقام تخاطبه. فانه یعنی قدر متیقنهای غیر مقام تخاطب برای رفع اخلال به غرض کافی نیستن، باید حتما تکلم بشه. اگر متکلم در مقام بیانه کما هو الفصل و فرض بر اینکه در مقام بیانه ویرگول نقطه، فانه شنچنینه فی ما تحققت مقدمات حکمت، وقتی مقدمات حکمت تمام شد، مقام بیان تمام شد، در فرض بیان بود چیه؟ فانه فی ما تحققت، اگر تحقق پیدا شد، لولم یرد، اگر متکلم اراده نکنه یرد اشیا، من میگم اکرم العالم، اگر مرادم اکرام همه علما نباشه لأخلا به غرض. یکی از من میپرسه آقا مراد چی بود گفتی عالم؟ میگم مرادم عالم مرجعه. میگه بچه گفتی عالم، چرا قید نزدی؟ لولم یارد شیا لأخلا به غرضه. چرا؟ حیثو انهو لم یونبهم، تنبیه نداده به این که مراد من فقط عالم مرجعه، من انهو به صدده در مقام بیان بوده. و بدونها، البته اگر در مقام بدونها، بدون مقدمات حکمت، اگر مقدمات حکمت تمام نبود، خب بله بدونها اینجا اخلالی نیست. چرا اخلال نیست؟ چون اگر در مقام بیان نیستم که از اول دارم میگم اهمالگویی دارم میکنم، اجمالگویی میکنم. و بدونها لا یکاد یکون هناک اخلال بالغرض ویرگول. چرا؟ حیث اگه مقام بیان نیست، من انتفاع اولا، یعنی اگه در مقام بیان نیست مقدمه اولا، مقدمه اولا در مقام بیان بودن، لم یکن من انتفاع اولا الا فی مقام الاحمال و الاجمال، از اول اصلا نمیخواستم به تمام مراد خودم رو بگم. من انتفاع ثانیه، اگر قرینه آوردم کان البیان بالقرینه، خب با قرینه گفتم. و من انتفاع ثالثه، اگر قدر متیقنه در مقام تخاطبم نیست، قرضم اخلال نکردم. اگه واقعا مراد من همه علما باشه، بگم اکرم العالم، واقعا هم قدر متیقنه در مقام تخاطب نیست، همونم گفتم. از اینجا عبارت سخته شروع میشه، تا اینجاش عبارت راحت ها بود. فإن الفرض أنه، یعنی متکلم، به صدد بیان تمام مرادشه، وقت بیانه، میخواسته تمام مراد رو بگه، گفته. لا به صدد بیان أنه تمامه، أنه تمامه، نمیخواسته بگه این تمام البیانه تا اینکه اخلال به بیان بشه. یعنی چی؟ این تیک آخره محل بحثه. توضیح بدم. ببینید عبارت آقای آخوند از جهاتی ممکنه مورد نقد بشه، اینجور که میگیم بگیم که از نقد بکشی میشه. یه مثال ساده بزنیم، من یه وقت میخوام تمام مراد منو تو انجام بدی، یه وقت میخوام تمام مراد منم انجام بدی و بدونی که اینم تمام مراد منه. مثال ساده، یه به شما میگم پاش برو آقای دوتا نون بگی بیا، شما میری دوتا نون میگیری بیا، اما آیا شما میدونی من غیر نون انگورم نمیخوام، پنیرم نمیخوام؟ نه. اما یه وقت به شما میگم برو نون بگیر، در زم بدونان من غیر نون نه انگور میخوام نه پنیر میخوام، هیچی دیگه نمیخوام، آیا من بگم نون بگیر نگم پنیر و انگور نمیخوام، یا بگم نون بگیر و انگور و پنیر نمیخوام؟ دوتا فرض رو در نظر بگیرید، فقط میگم نون بگیر هیچی دیگه نمیگم، یا میگم نون بگیر در ضمن بدونا من انگور و پنیرم نمیخوام، آیا نتیجهش بر من فرق میکنه؟ شما میری نون رو میگیری میاری دیگه، چیکار به کارا داری؟ من به شما گفتم آقا پاشو برای دوتا نون بگی بیا، حالا شما میری تو ذهن خودت هزار جور فکر میکنی، من نون میگیرم لابد این پنیرم اون پشته داره، لابد یه ذری انگور داره، لابد با پنیر و انگور میخوره، من چی میخواستم؟ نون تو هم گرفتی آوردی دیگه، باش بل دومار کار زندگی. این یه فرضه. فرض دوم اونجاییه بهت میگم برو دوتا نون بگیر، در ضمن بدون آقا جونان من نونو خالی میخورم، نه پنیر دارم نه میخوام، نه انگور دارم نه میخوام، من پنیرو خالی میخورم، من نونو خالی میخورم. از حیث ثمره‌ای که شما نونو بگیری بیاری فرق کرده؟ نه. چه بگم من پنیر نمیخوام چه نگم، من از شما چی میخواستم؟ دوتا نون، دوتا نون تا گرفتی آوردی. یه جاش اینه که من به شما اهمیتی ندادم، غرضم کار خودمه، میگم آقا برو دوتا نون بگی بیا. یه جاش به شما یه اهمیت دومی هم دادم، علاوه بر اینکه نون گرفتم خواستم شما رو هم حالیت بکنم که آقا بدونان من نون میخورم چیز دیگه هم نمیخوام. در جای اول اینه که من مرادم رو تحصیل میکنم، در فرض دوم اونجاییه که من مرادم رو تحصیل میکنم به شما هم حالی میکنم که آقا این مراد من تمام مراد منم است. علاوه بر این که حالیت میکنم که این مراد منه، یه چیز دومی هم حالیت میکنم و اون این که این تمام مراد منه، من واقعا خربوزه و انگور و پنیر نمیخوام. در اولی من به شما میگم برو دوتا نون بگی، بیشتر گفتم؟ نه. شما ممکنه هزار فکر به ذهنت بیاد، هزار فکر به ذهنت بیاد، بگی آقا این احتمالاً تو پستوی حجرش یه پنیری داره به ما نشون نداده ها، این احتمالاً ما که نونو دادیم و رفتیم یواشکی از زیر اون یخچال یه دو کیلو انگور میکشه بیرون میخوره ها. در اولی من فقط بهتون گفتم نون بگی. حالا نکته ای که آخون میگه، میگه آقا در مقام تکلم اون دومی مازاد لازم نیست، شما فقط و فقط باید غرضت رو تامین کنی. غرضت چی بود؟ دوتا نون دیگه. این که این غرض من هست و هیچی غیر از این غرض من نیست، اون لزومی نداره بگه. شارع از ما میخواد نوکر خوبی باشیم، اما فضولی بخوایم بکنیم و نکنیم به شاره رفتی نداره. به ما میگه پس دو رکعت نماز بخون، ما بارم تو نماز بخونیم. حالا غیر دو رکعت را هم نمیخواهم، من چیز دیگه ای هم نمیخوام، اون پر پشت ندارم، اجنم کاری میکنن نمیکنن، شما اونا دیگه فضولی شماست، به تو چه ساکت چون چی نمید. تو دو رکعت نماز تو بخون. حالا باید باید برای ببینید میگه اونی که بر شارع مهمه فإن الفرض انه، یعنی متکلم به صدد بیان تمام مرادشه. آقا متکلم چی چی میخواد؟ مرادش میخواد بشه، همه مرادش بشه. همه مرادش چیه؟ دو تا نون. نه این که وقت بیانه، اینم که تحصیل شده. لا به صدد بیان انه تمامه، نمیخواد بگه این تمام مراد منه و غیر این نیست و انگور نمیخوام، خربوزه نمیخوام، پنیر نمیخوام، چیزی نمیخوام، نه اینا رو نمیخواد بگه. میخواد به شما بگه آقا دو تا نون بگی بیار، این دو تا رو هم گفته آوردی. حالا برگردیم به عبارتش. آقای آخوند بریم تو مثال شرعیش، میگه شارع گفته اکرم العالم، در مقام بیان هست یا نه؟ بله. قرینه ای هم گذاشت یا نه؟ نه. قدر متیقنه در مقام تخاطب هم بود یا نه؟ نه. خب ما اکرم العالم هر عالم دیدیم اکرام میکنیم، تأمین غرض او رو میکنه یا نه؟ بله، همینه میخواست. اما این که عالم رو اکرام بکن و دیگه غیر عالم بشه، اون یکی نشه، بیشتر از این میخوام، بیشتر از این نمیخوام، اینو نمیخواد بگه. خب نگه، فضولی من و تو رب تو اشاره نداره. یا حالا فرض کن قدر متیقن هست، قدر متیقن در مقام تخاطب به شما میگه اکرم العالم، قدر متیقن در مقام تخاطب مثلا عالم خاص مرجع تقلیده، شما اکرام میکنی. حالا شما تو دلت بگی شارع واقعا اکرام عاشق عباس مثلا فرض کن که مجتهد درجه دوه رو نمیخواد، به شما چه نمیخواد بگی؟ من باید هرچی تو دلشه بگه. گفت هزار تا فکر تو دل صابخونه هست، یکیش تو دل مهمون نیست، لزومی نداره بگه. خب این تقریریست که از بیان آقای آخوند میشه کرد و مفهوم میشه کرد. او باید مراد خودشو به شما بفهمونه، لزومی نداره که تمام بودن مراد رو هم بفهمه، بگه این تمام مراد من. منتها تو حاشیه ایشون حرفی میزنه که حرف خوبیه. میگه آقا ببینید، شما دارید با لفظ بازی میکنید. وقتی شارع فرض رو گرفتیم، هر چی میخواد رو از من میخواد، یه نوکر داره تو عالم منم، نوکر دیگه هم نداره، هر چی هم میخواد به من میگه. خب به من گفت نون بگی، بعدم این تمام مرادش هست یا نه؟ هست. خب پس من میفهمم که چیزی غیره ای نمیخواد، میفهمم چیز دیگه ای نمیخواد. این که میگی پس پنیر نمیخواد، نون نمیخواد، اون مال جاییه شکن، نه نوکرهای دیگه ای هم داره. اما فرض کن یه آقاییه که تو زندانه، یه نفرم ازش بیرون راه داره، به شما میگه هر چی میخواد براش میگیری. خب وقتی به شما میگه من نون میخوام و ما میدونیم این آدم حکیمه، غیر نونم چی نمیگه، عرضش تامین شده یا نه؟ بله. چیز دیگه هم خواست؟ نه. پس معلومه چیزی که نمیخواد. اون اطلاق داره، هر چی خواستی براش بگی. درسته، برو هر چی خواستی بگی، اطلاق داره، نون بر معلومه براش فرقی نمیکنه. اون رو زنگک بگیر، اونش براش متفاوت، فرقی نمی کنه. صبر. پس اینجا که میرسه آقای آخوند میگه کن همین که متکلم به شما گفت اینو بیا، و ما میدونیم این تمام مرادشه، پس ازش میفهمیم چیز دیگه ای نمیخواد. به عبارت دیگه ببینید اون مثال دوباره نون و خربوزه و پنیر رو بهش توجه کنید. اگر به شما گفت برو دوتا نون بگیر و شما رفتی دوتا نون گرفتی، چی میتونی بگی این تمام مرادشه؟ وقتی که چیز دیگه ای نخواسته باشه، و الا نمیتونی بگی تمام مرادشه. در اینجام اگه تونستی بگی تمام مراده، پس چیز دیگه ای نمیخواد. مگه نمیگی به صدد بیان تمام مراده؟ اگه تمام مراده پس معلومه چیز دیگه ای نمیخواد. اینجا آقای آخوند میاد مسئله رو سه قسم میکنه. ما تا حالا دو قسم داشتیم، یا در مقام بیانه یا در مقام بیان نیست. ایشون میگه ما سه قسم داریم. گاهی اوقات متکلم میخواد بگه این قدر متیقن مراد منه و غیر قدر متیقن مراد من نیست، قسم اول. گاهی میخواد بگه قدر متیقن مراد منه ولی به نسبت به غیر ساکته. گاهی اوقاتم اصلا بالکل ساکته. اگه بالکل ساکته میگی مقام احماله، مقام اجماله، تو نمیخواد حرفی بزن. اما اگر داره میگه قدر متیقن مورد نظر منه، پس شد دو حالت. گاهی میگه قدر متیقن مراد منه و غیر قدر متیقن مراد من نیست. گاهی میگه قدر متیقن مراد منه ولی غیرش مراد من هست یا مراد من نیست، ساکت. مثال تصویریشو از ذهنمون بیاری، تو ذهنم میخوام خارجن یه تصویری کنی. دوتا مثال گفته بودیم، هر دو رو شامل میشد. یه مثالمون این بود، یه نفر تو زندانه، هیچ راهی به بیرون نداره، تنها نوکر شمایی که میتونی براش کار بکنی، پس هر چی میخواد به شما میگه. اگه به شما گفت این کارو بکن، شما این کارو انجام میدی و یه چیز دیگه هم میفهمی، میفهمی که این کارو انجام میدم، هیچ کار دیگه هم نمیخواد، چون اگه بود به کس دیگه هم نداره بگه که فقط منم، فقط اینو میخواد. اما یه جاهایی هست که شما نوکرشی، یه نوکر دیگه هم داره، یه کارایشو به شما میگه، یه کارایش هم به کس دیگه میگه. اینجا اگه به تو گفت برو دوتا نون بگیر، شما نمیتونی بگی پس پنیر نمیخواد، پس کره نمیخواد، پس انگور، چون شاید اونا رو به او بگه. نونشو از تو میخواد، پنیرشو از کس دیگه میخواد. اینجاست که میگه قدر متیقنه در مقام بیان دو حالت داره. گاهی اوقات قدر متیقن در مقام بیان، در مقام تخاطب، نقشی که ایفا میکنه اینه که انگار نوکر تنهاست، این تنها رابطه با بیرونه، این هست و جز این نیست. گاهی قدر متیقن در مقام تخاطب نوکر انحصاری نیست، این هست اما غیر این هست یا نیست و بقیه میتونن انجام بدن. عبارت آخوند رو ببینیم، عبارت درست نیست، نقد بهش داریم، ولی توجه کنیم. تو عبارت آقای آخوند آخرش فرمود چی؟ فهم. فهم رو تنبه میده، میگه اشارتون الی انه لوکان به صدد بیان انه تمام این اون هم اولیش انه هم دومی انه اشارتون الى انه لوکان به صدد بیان چی انه تمامه. اگرم میخواست بیاد بگه آقا این نونی که میخوام نونه و غیر نون نمیخوام، یعنی اون دومیش هم بگه، بگه پنیر نمیخوام، کره نمیخوام، انگور نمیخوام، بازم ما اخلا به بیانه، بازم به بیانش اخلال نکرده بود. کی؟ بعد عدم نصب قرینه بر اراده تمام افراد. وقتی قرینه گذاشت، قرینه چی بود؟ قدر متیقن در مقام تخاطب. قدر متیقن و قرینه گذاشت برای این که بگه من همه افراد رو نمیخوام. فَإِنَّهُ به ملاحظه قرینه و ملاحظتهی، یعنی به ملاحظه نصب قرینه، یفهم، فهمیده میشه که متیقن تمام المراد. مثال، مثالمون اینجا کجا رو داره میگه آقای آخون؟ اونجایی که طرف تو زندانه، یه رابط بیشتر با بیرون نداره، به شما میگه برو بر من نون بگی بیا، شما میفهمی هیچ راهی به بیرون غیر تو نیست، پس اگه گفت دوتا نون بگیر چیزی غیر نون نمیده. اگر آمد در مقام بیان تمام مراده، فرضاً بر اینه که شما انحصاری داری انجام میدی، تمام مراده یعنی تمام مراده دیگه، یعنی چیزی هم غیره مراد نیست. و الا اگر میخواست بفهمونه کان علیه نصب قرینه علی ارادت تماما، باید یه قرینه میذاشت برای این که من همه اینو میخوام. و الا لعقد احلا به غرزه، و الا اخلال به غرز کرده بود. این خب بله، اون جایی که مثال دوممونه، این آقا دوتا نوکر داره، یه قسمت چه به تو میگه، یه قسمت تو کسی دیگه میگه، اینجا نمیشه فهمید. نه لا یفهم ذالک اذا لم یکن الا به صدد بیان ان المتیقن مراد. اگه به تو میگه آقا نیا کن من حتی دوتا نون میخوام، شما راه های دیگه هم من دارم، پنیر بگیرم، کره بگیرم، انگور بگیرم، شما اینجا نمیتونی بگی پس این نونو میخواد و بس. اما اگر تو تنها راه به خارجی، میتونی بفهمی این نون میخواد، غیر نونم نمیخواد. لا به صدد بیان ان غیرهو مراد او لیس براد، اصلا در مقام این نیست که بگه من پنیر و انگور میخوام یا نمیخوام، فعلا به تو میگه برو نون بگی بیار، به تو چه که بقیه چی میخواد، از بقیه چی میخواد. نه میگه نون غیر نون میخوام، نه نمیگه، نه میگه پنیر میخوام، نه نمیگه. پس این شد دو حالت. یه جا اون صورتی است که متکلم تنها و تنها یک راه داره به عالم خارج، اونم نصب قرینه، ببخشید اونم بیان با شما، به شما گفت دوتا نون بگیر، فقط دوتا نون میخواد، پس میتونیم بگیم پنیر نمیخواد. اما یه راه دوم اونجاییست که راه های متعدد داره، به شما میگه برو نون بگیر، شما نمیتونی قسم حضرت عباس بخوری که این پنیر نمیخوام، خب شاید یکی دیگه گفته برو بگیر. یه فرض سوم هم اینه که اصلا مهمل حرف میزنه، مجمل حرف میزنه، قبالا للاجمال والاحمال المطلقی. خب فافهم فانه لا یخلو، آقا حرف درسته یا نه؟ دقت کن، دقت کن دو سه دقیقه رو ببینید، این تقریری که ما بیرون گفتیم خوب بود، حرف آخوند رو مفهوم کرد، راه به بیرون با یه نوکر یه رابطه، یا راه به بیرون با دو رابطه، نوکرهای متعدد داره، این خان غلامان بسیار داره، این عالم خادمین بسیار داره، هرچی. اما سخن ما در رابطه با چیه؟ یه کلامه، من یه جمله از دهنم خارج میشه، اینکه این جمله من آیا قدر متیقن در مقام تخاطب داره یا نداره خوبه، ولی اینکه قدر متیقن در مقام تخاطبش آیا نفی غیرم میکنه یا نفی غیر نمیکنه، دست من متکلم نیست. ببینید قدر متیقن در مقام تخاطب یه امر عرفیه، دست من متکلم نیست که من اگه دلم خواست بگم اینو اینجوری معنا کن، اگه دلم نخواست بگم اونو اونجوری معنا کن. بریم صفحه 184. اما به نظر این سخن تفصیل سهی که مرحوم آقای آخوند داده، اونجا تفصیل داده بودیم، دارید عبارتو؟ خب شماره 3 رو بخونید. اما مرحوم آخوند در حاشیه از آنچه در دو گفتیم اضراب کرده و میگوید 1-3 گاهی متکلم هم در مقام بیان آن است که قدر متیقن مراد است، هم در مقام بیان آن است که غیر متیقن مراد نیست. این یکی. 3-2 ولی گاهی متکلم صرفا در مقام آن است که بگوید قدر متیقن مراد است، ولی نمیخواد بگه قدر غیر قدر متیقن مراد نیست. این دوتا تفسیر بود که آخون گفته بود. ما با مثال نوکرا گفتیم، تک خادمی و دو خادمی. خب اما به نظر میرسد دو، شماره دو خودمون رو بخونیم، به نظر میرسد این سخن مرحوم آقای آخون تفسیر سه از این حیث با مشکل مواجه است که وجود قرینه حالیه در اختیار متکلم نیست که هر وقت دلش خواست اینجوری معناش کنه، هر وقت دلش خواست اونجوری معناش کنه، که اگر خواست با آن اتکا کنه، اگه نخواست با آن اتکا نکنه. اگه چون این قرینه‌ای موجود، لاجرم محفوفه به کلامه، و اگر محفوفه به کلامه پس حتما دلالتشو داره، اگه موجود نیست اصلا موجود. آقای آخون میگه این قرینه رو اگه خواست اینجوری معناش کنه، اگه خواست اونجوری معنا نکنه. به همین جهت بیان اینه، قدر متیقنه در مقام تخاطب اگر هست دلالت هم بر تمام المراد داره، هم بر این که انهو تمام المراد، یعنی هم به شما میگه این تمام المراده، هم به شما میگه که متکلم بیش از این نمیخواهد، همون تک خادمی تک راه به بیرون. اگرم موجود نیست، نه تمام المراد میتونه به شما بفهمونه، نه انهو تمام المراد میتونه بفهمونه. هازا تمام الکلام در این روز شنبه بعد وارد نقص بحث بعدی آقا میشه.